رادیو معارف،
بفرمایید.
یک سوال تربیتی داشتم قربان.
انتخاب،
تفاهم،
تکلیف.
هر کسی در زندگی خودش وظیفه داره خودش رو تربیت کنه.
سکوت،
احترام.
احترام متقابل پدر و مادر به طور جدی در رفتار فرزندان مؤثر.
پرسش و
پاسخ. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. دوستان عزیز شنونده، خدمت شما سلام میکنم. برنامه پرسش و پاسخ تربیتی رو شنونده هستید. ما افتخار داریم که از رادیو معارف همراه شما هستیم با این برنامه. کارشناس محترم برنامه استاد بزرگوار حجت الاسلام المسلمین تراشیون همراه ما هستند در استودیو. خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شنوندگان محترم سلام و عرض ادب دارم.
خواهش
می‌کنم. انشالله امروز هم بتوانیم در محضر شما و دوستانتون پاسخ خواهران و برادران رو به نحو مطلوبی ارائه بدیم.
زنده باشید انشالله. دوستان عزیز شنوند ما، در مورد این که به چه صورتی تربیت صحیح دینی داشته باشیم، استاد بزرگوار فرمودن که بایستی که همسر مطلوب برای داشتن کودکی متعادل داشته باشیم، که خب از محیط قبل از تولد وراثت محیط شروع کردن، مسائل خانوادگی، اخلاق، کفیت، سن، هوش، همه اینا مسائلی بود که مطرح شد. در ادامه استاد بزرگوار در این مورد باز هم توضیحاتی میفرمایند تا بریم سراغ سوالات.
خواهش می‌کنم. بله، همونطوری که در جلسات گذشته خدمت شنوندگان محترم عرض کردیم، برای اینکه یک بستر مناسب تربیتی رو ما فراهم بکنیم برای تربیت فرزندان صالح و شایسته، گام اول پدر و مادر هستند. لذا در توصیه هایی که در روایات ما هم شده به این معنا اشاره کردند که مثلا همون روایتی که حضرت فرمودن وقتی میخواین همسری انتخاب بکنید، توجه داشته باشین که این قرار مادر فرزندان شما باشه.
درسته.
یعنی محیطی رو که میخواین فراهم بکنیم باید محیط دقیقی باشه. در سیره اهل بیت رو هم ما همین رو میبینیم. لذا اشاره کردیم که برای اینکه این محیط بهتر فراهم بشه، دینداری، اخلاق، اصالت خانوادگی و کفیت مطرحه. ما گفتیم که کفیت به این معناست که باید یک سری ویژگی ها و تناسباتی رو دختر و پسر داشته باشن.
بله.
تا این ازدواج پیوندی محکم و استوار باشه. اشاره کردیم در کفیت به بحث سن، یعنی تناسب سنی، تناسب هوشی، و سومین مورد که وعده دادیم امروز بیشتر درباره صحبت بکنیم تناسب تحصیلات دختر و پسر هست.
درسته.
بالاخره ما امروز یک واقعیتی رو باهاش مواجه هستیم و اون اینه که تحصیلات توقعات رو، انتظارات رو بالا میبره. و افرادی که از لحاظ تحصیلی تحصیلات بالاتری دارن، درکشون از جامعه بیشتره، انتظارشون هم از جامعه بیشتره. لو وقتی یک دختر و پسری با سطح تحصیلات مناسب با همدیگه ازدواج میکنن، اینها میبینیم انتظارات یکدیگر رو هم بهتر میتونن برآورده بکنن. ولی وقتی این اختلاف در تحصیلات وجود داشته باشه، اونی که تحصیلاتش بالاست خب انتظاراتش هم بالاتر هست.
بله.
و اونی که تحصیلش پایینه، او نمیتونه انتظارات همسرش رو برآورده بکنه. خب خود این یک چالشی رو در زندگی ایجاد میکنه و حتی در ارتباط با تربیت فرزندم همینطوره. ما گاهی اوقات در مراکز و مشاوره به این نکته زیاد برمیخوریم. مثلا پدر یا مادر، یکی از این دو بزرگوار تحصیلاتشون بالاست، شیوه های برخوردی با فرزندشون هم شیوه های مناسب تریست.
دقیقا.
لذا دائم نگرانن. مثلا میگه این چون پدرش تحصیلاتش پایینه یا مادر مثلا تحصیلاتش پایینه، نمیتونه خوب با بچه من برخورد بکنه، رفتارش رفتار مناسبی با فرزند من نیست. غیر از اینکه این برخورد با فرزند برخورد شاید مناسبی نباشه، اصلا بین خود زن و شوهرم ممکنه چالش ایجاد بشه، اختلاف ایجاد بشه،
دیدگاه فرق.
بله احسن، دیدگاه متفاوته، انتظار متفاوته. خب طرف مقابلم نمیتونه انتظارات رو برآورده کنه چون اطلاعاتش پایینه. لذا امروز چرا ما در سطح اجتماعمون میگیم انتظارات مردم بالا میره؟ به دلیل اینکه تحصیلات بالا رفته. نگاه کنید، ما تو بحث مسکن، تو بحث مسائل اقتصادی، لوازم خانه و چیزهای دیگه، هرچی تحصیلات متفاوت میشه بالاتر میره، میبینیم انتظارات هم به تبع بالاتر میره چون اطلاعات بالاتر رفته. لذا ما توصیه میکنیم که زن و شوهر یا دختر و پسری که میخوان با هم دیگه ازدواج کنن به این کفویت هم توجه داشته باشن. و حالا این بعضی مباحث عرض کردیم، شاید مباحث مفصل خودش رو در جایگاه خودش نیاز داشته باشه، ما فقط اینجا بنامون اینه که یه گذرا اونی که متناسب با تربیت فرزند هست ارائه بکنیم. ولی خب خیلی از کارشناسان معتقد هستن که ولو اگرم قرار شد تحصیلات بالا باشه، یه مقدار تحصیلات مرد اگر بالا باشه بهتر هست، که دلایلی رو هم منطقی برای این عام ذکر میکنند.
بله بسیار سپاسگزارم. این هم بحث ابتدایی برنامه پرسش و پاسخ تربیتی که به زیبایی استاد فرمودن. بریم سراغ سوالات.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-551 29-10-552 با پیش شماره 0-251.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و کارشناس برنامه‌تون. من دختری دارم که تقریبا 5 سال نیم میشه، خیلی هم خجالتی هست. بعدشم تو خونه خوب هستن، الان یه مدتی یکم پرخوشگرم هستن، مثلا صبح مثلا از خواب پاپا میشن برای شستن دستروشون یا مثلا نظافتشون یه چیز ندارن، امتناع میکنن، یه ذره تنبلی میکنن. بعدش هم یکم مشکل شب ادراری هم داشتن و با دیگران زیاد چیز نمیشن، مثلا بچه های کوچیکتر از خودشون هم میذاره همچین اعتماد به نفس خیلی کمتری دارن. مثلا یه بچه کوچیکی وسط شب برداره مثلا چیزی، یه جیغ کوچولو میخواد سرش بزنه، این از خودش زیاد دفاع نمیکنه، چیزی نمیگه. مثلا من بهش میگم اون که اصلا بچه کوچیکتره، یا مثلا اگر بزرگترش باشه وقتی که میبینی داری بهت زور میگه با جوابش بری، اگه نمیدی گریه هم نه، چون تا یه کسی چیزی بهش میگه مثلا گریه میاد، یا چیزای خیلی عادی میترسه، مثلا مرغ یه وقت مثلا یه وقت بیاد جلوش ظاهر شه مثلا میترسه، میبینه زیر گریه. و یه ریزا خودم زودم عصبانی میشن. بعد میخواستم اینه یه وقتی مثلا تو خونه هم هستیم ایشون همجی میارن ما رو بوس میدن، باباش یا منو خیلی بوس میدن، ما اون رو بوس چی میدیم مثلا نوازش می بغلش میکنیم، اون مثلا خیلی بیش از حد میگه ما رو میگیره بوس میده. میخواستم در این چند موارد من راهنمایی کنیم، خیلی ممنون میشم از شما.
بله از شما خواهر گرامی تشکر میکنیم. استاد بفرمایید.
خواهش میکنم. بله سال مادر بزرگوار بخش های متعددی هم داشت که حالا من سعی میکنم به صورت خلاصه برای هر بخشش پاسخی رو تقدیم این مادر بزرگوار و دلسوز بکنم. اولین مورد بحث کمرویی و خجالتی بودن فرزندشون رو طرح کردن، که البته این هم اشاره کردن که تو خونه خوبه، معلومه که در جمع‌ها وقتی حضور پیدا میکنه این مشکل رو داره. اول اجازه بدین که ببینیم مثلا این شکل رفتارهای بچه ها واقعا کمرویی هست یا نه. چون یه موقعی یه کودک وقتی وارد یک محیطی میشه، شاید تو دقایق اول یا حتی مثلا گاهی اوقات تا یک ساعت داره محیط رو ارزیابی میکنه،
کجا اومده، بتونه چی هست، کی هستن،
بله چجوری بتونه با اونها ارتباط برقرار بکنه. خب این نه مشکلی نیست، اصلا کمرویی نیست، این طبیعی هم هست. گاهی اوقات خود ما هم همینطوریم، وقتی وارد محیطی بشیم که جمعیان که جدیدن برامون تازه هستن، تا بخوایم ارتباط برقرار کنیم زمان میبره.
بله.
این کمرویی نیستش. اما خود کمرویی و خجالتی بودن یعنی چی؟ اون احساس ناراحتی کردن از بودن در جمع رو میگند. کمروی، یعنی آدم وقتی در یک جمعی قرار میگیره احساس ناراحتی بکنه. علائمی هم داره این ناراحتی. اولیش اینه که میگه ای کاش تو این جمع نبودم، دوست نداره. البته جمع ها مختلف ها، یه موقعی میبینی حتی افراد نزدیک خانواده‌ن، مثلا پدر بزرگ، مادر بزرگ، دایی، اینا ارتباط هفتگی با هم دیگه دارن، این دوست نداره تو این جمع قرار بگیره، هی دوست داره بره یه جایی تنها باشه خودش.
این میشه خجالتی.
بله. یکی دیگر از علائمش اینه که استعدادها و توانایی‌هاش رو از ترس اینکه ممکنه مورد قضاوت دیگران قرار بگیره بروز نمیده. مثلا به فرض عرض میکنم در حضور مادر بزرگ، پدر بزرگ، یا حتی در حضور پدر، مثلا پدر میگه اون سوره قرآنی رو که یاد گرفتی برای من بخون. خب یادم گرفته، تو مجموعه مهدی که رفته بهش آموزش دادن، ولی اینجا نمیخونه. چرا؟ چون میترسه مثلا پدر بگه که یا خیلی خوبه یا نه بابا اینجاش باید دقت بکنی. ترس از قضاوت دیگران هم داره.
یا توی اون جمع فرض بفهمه مثلا پسر یا دختر همسن خودش هست که نسبت بهش یه مقدار حساسیت داره، میترسه جرون کم بیاره.
بله بله. نکته سوم، احساس استراب شدید ممکنه درش به وجود بیاد. یعنی آدمای کمرو اینا، یعنی استراب دارن. الان بهش میگیم میخوایم بریم خونه فلانی، نه نریم، حالتهای استراب، پریشانی خاص. بله، اینا توش ایجاد میشه. یکی دیگه از علائمش اینه که گاهی اوقات علائم جسمانی حتی ایجاد میشه، مثل لکنت زبان. مثلا تو جمع که قرار میگیره میخواد سلامم بکنه، میبینی با لکنت سلام رو جوابش رو پاسخ میده یا حتی شروع به سلام کردن میکنه، یا گاهی اوقات میشه بریده بریده صحبت میکنه. اینا معمولا افرادی هستن که کمرو هستن. علت کمروی شاید علل مختلفی داشته باشه که به بعضی از این علتها من اشاره میکنم. یکی از علتها ممکنه روابط خانوادگی باشه، یعنی اصلا ارتباط افراد خانواده با یکدیگر کمه تو خونه. پدر با مادر، مادر با پدر، پدر و مادر با فرزندان کمه. گاهی اوقات ارتباطات اجتماعی خانواده کمه. پدر مادر اینا تو خونه خوبن با هم دیگه، رفتارشون خوبه، صحبت میکنن، حرف میزنن، ولی با افراد دیگه کم ارتباط دارن. مثلا بلند شده رفته توی شهر غریبی، اونجا دارن زندگی میکنن، با هم دیگه خوش هم هستن، مشکلی هم ندارن، ولی چون دوستی، آشنایی، فامیلی کسی ندارن، با کسی رفت آمد ندارن. خب این ممکنه علت کمرویی در فرزند باشه. گاهی اوقات تجارب انتقادآمیز داره کودک. یعنی چطور؟ یعنی این اومده مثلا با یکی از اقوام صحبت کرده، حرف زده، بعد حالا مثلا حرف بچگانه، مثلا یه چیزی رو که نباید میگفته گفته، بعد پدر و مادر بعدش سرزنشش کردن، نگاه کن ماما میری جایی نباید این حرفا رو به کسی بزنی ها. نگاه کن همین میبینیم یه تجربه خدمت شما از کنم که بله انتقاد آمیزی داره. میبینه عجب مادر گفت دیگه حرف، خب دفعه بعد تا میره یاد حرف مادر میفته، روز دیگه وارد جمع ها نمیشه و این تدریجی درش باقی مونه. یا نه میره توی جمعی مثلا یه حرکتی انجام میده، باباش بعدش مسخرهش میکنه، میگه مثلا این کارو تو کردی که همه بهت میگن مثلا دیوونه ای، این چه کاری بود تو کردی. خب اون دفعه بعد میخواد بده توی این جمع حضور پیدا کنه، برای سخته.
درست.
خود این زمینه کمرویی رو فراهم میاره. گاهی اوقات ترس از شکست، یعنی گاهی اوقات پدر و مادر از فرزندانشون انتظار بیش از حد دارند. هی بهش میگن تو نگاه کن مامان، تو دیگه مثل بچه های دیگه نیست، یا نگاه کن مثلا من کیم، بابات کیه، تحصیلات ما رو ببین، نمیدونم خانواده ما رو ببین، رفتی اونجا مراقب باید باشی. هی بهش تلقین میکنن که تو مثلا یه جوری دیگه باید بشی. او ترس داره، دلهوره داره وقتی تو اون جمع حضور پیدا میکنه، آیا رفتار طبیعیشو داشته باشه یا نه، چون همین ترس از شکست زمینش رو فراهم میکنه. نکته آخر کمرویی اختیاریه، همون نکتهی که ابتدای عرضم بیان کردم، که گاهی اوقات کودک میره تو جمع برای اینکه محک بزنه، اینی که واقعا کمرو باشه. یعنی وارد جمع نمیشه برای اینکه بشناسه این جمع کیان، چجوری باهاشون ارتباط برقرار کنه. گاهی اوقات دیدیم بچه‌ها مثلا توی جمعی حضور پیدا میکنه، به مامان میگه مامان این راستی بچه کیه؟ هم مامانش میپرسه. اینا بچه هم دارن ندارن، هم سن و سال من نگاه کنید، این کمرو نیست، داره ارزیابی میکنه اونجا. اینو ما بهش میگیم کمروی اختیاری که بعدا هم میبینیم ارتباط برقرار. اما تون حالتهای قبلی خب باید به نوعی درمان صورت بگیره. چند نکته رو درباره درمانش عرض میکنم. اولین نکته اینه که زمینه افزایش اعتماد به نفس رو در کودکانمون فراهم بیاریم، یعنی کاری بکنیم که کودک ما اعتماد به نفسش بالا بره. خود این اعتماد به نفس کودک بالا میره، تو جمع ها میبینیم خیلی خوب عمل میکنه. حالا این که چجوری اعتماد به نفس کودکان بالا میره، این خودش بحث مجزایی رو میطلبه که پیرامونش صحبت بشه. انشاءالله وعدم میدیم به شنوندگان محترم یه موقعی درباره راه‌های افزایش اعتماد به نفس در کودکان صحبت بکنیم و نوجوانان هم انشاءالله زمیمش میکنیم. دومین نکته این که نگرش مثبت کودک نسبت به خودش داشته باشه، نگرش منفی به خودش نداشته باشه. این نگرش مثبت رو باز پدر مادر میتونن ایجاد کنن. این غیر از اعتماد به نفسه، این بیشتر جنبه عزت نفس داره.
نه.
که منم یه توانایی دارم تو جمع که میرم، یعنی اون ارزش خودش رو درک میکنه در جمع، میتونم صحبت بکنم، حرف بزنم. خود این باور زمینه اعتماد به نفس رو هم فراهم میکنه.
فرض مثلا فرزند میگه که مثلا مامان توی مهمونی مثلا من قندون رو بردارم قند مثلا تعارف کنم، یا نه مثل دیروز دوباره قندون رو میندازیم میشکنه یک دفعه خودمون فرزند
احسن. این خودش بعد یه مثال خیلی خوب و کاربردی که خیلی هم اتفاق میفته. بچه‌ها میخوان یه کاری رو انجام بدن، گاهی اوقات پدر مادر به خاطر اینکه نکنه این خراب کاری بکنه منعش میکنن. نکته سوم در راه درمان، پرورش مهارت‌های اجتماعی به فرزنده. گاهی اوقات فرزندان ما رو باید خودمون بهشون مهارت اجتماعی رو آموزش بدیم. مثلا راه این که با گروه‌های همسالشون ارتباط برقرار بکنن، ببریمشون مثلا ایشون الان فرزندش حدود 5.5 سالشه، سن پیش دبستانیه. یعنی تو این سن باید حضور داشته باشه در جمع‌هایی که بچه‌های هم سن و سالش هستن. این خودش مهارت اجتماعی رو یاد می‌گیره. یا اینکه جملاتی رو بهش یاد بدیم، مثلا مادر جون الان این بچه‌ها دارن بازی می‌کنن، تو قشنگ برو بهشون بگو اجازه میدین منم با شما بازی بکنم. یعنی جملاتی که این حاکی از این باشه که روابط اجتماعی افزایش پیدا می‌کنه. گاهی اوقات حتی تو بعضی از خریدها زمینه رو براشون فراهم بکنیم. با مادر رفته مثلا این بپرسه آقا چند شد، پول رو در بیاره بده به مثلا اون صاحب مغازه. خود اینها میتونه روابط اجتماعی کودک رو افزایش بده که زمینه کمرویی رو هم انشالله به تدریج میخوش کنه. حالا چند تا تذکرم بدیم. سعی بکنن که لقب خجالتی به بچه هاشون ندن. این لقب دادن خودش تلقین کردنه. اجازه هم ندیم دیگرانم مثلا یه موقع پیش میاد، مثلا تو یه جمعی این بچه گوشه‌گیره کنار پدر مادره، بچه شما خجالتیه، کمروه، تلقین میکنن برسه. میگن نه سری پدر و مادر وارد شدن، نه تو واقعا بچه ما مثلا ویژگی های مثبتش رو در حضور دیگران بگن که این مشکل ایجاد نشه. اگر یه موقع یه اشتباهی کرد که دوچار شرمساری شد، ما خوب جمع بکنیم. یعنی این نباشه که ما هم چاشنش رو زیاد بکنیم، دوتا متلک هم بهش بگیم که این دیگه اصلا تا آخر اون مهمانی هم گوشه بشینه و تکونم نخوره. مثلا یه چیز شیکون، خب نداره مادر جون، دفعه بعد مراقبی که نشکونیم، یعنی نگاه کنین، یا دفعه بعد مراقبی که بهتر پذیرایی بکنین، تا اینکه مثلا ما هم بهش اخم بکنیم، دعواش بکنیم، خب او تو روحیش قطعا تأثیر نامطلوب رو میگذاره. خب این بخش اول سوال این خواهر بزرگوارم.
بله.
نکته دوم درباره پرخاشگری فرزندشون سوال کردن که خصوصا صبح‌ها وقتی میخواد بلند شه بره دست و روش رو بشوره و اینها، یه مقداری مثلا بد اخلاقی میکنه، تندی میکنه. این شاید دلایلی داره. یه دلیلش اینه که شاید مادر مثلا بچه‌شون به اندازه کافی استراحتش رو نکرده، نخوابیده. مثلا حالا بلندش کردن میخوام بفرستنش مهد، شب دیر خوابیده، خواب کافی نداره، خب تندی میکنه. مقاومت میکنه. لذا خوابش باید کافی باشه. نکته دوم، بعضی چیزا نباید امر و نهی باشه. هی بگیم بدو برو دستتو بشور، بدو برو مسواک بزن، بدو صورتو بشور، بدو موهتو شونه کن. هی امر و نهی های مکرر تأثیر میذاره. او مقاومت میکنه. تندی نمیخوام، این کارو نمیکنم. لذا گاهی اوقات بعد مثلا به صورت خدمت شما عرض کنم که خیلی ملایم و دوستانه، مثلا حالا اگه گفتی الان وقت چیه پسرم، الان قراره چیکار بکنی؟ مثلا بعضی از کارشناسا معتقدن که ما حرفی رو که میخوایم به بچه هامون بزنیم سعی کنیم از زبان خودشون بشنویم. من میخوام بهش بگم برو موهتو شونه کن، یه کاری بکنم که خودش بگه باید برم موهم رو شونه بکنم. خب این پذیرشش هم بالاتر میرسه نسبت به پرخاشگری صبحگاهیش هم مادر این دقت رو داشته باشه. یه اشاره کردن که شب ادراری، البته بعیده که مثلا فرزندشون جزء گروه بچه های شب ادرار باشن، چون شب ادراری تعریفی داره. میگن کودکانی که در طول هفته دو بار و سه ماه یا چهار ماه به صورت متوالی شب ادراری داشته باشن، اینا جزء گروه شب ادرار گنجیده میشن. ولی بعضی کودکان اصلا نه، جای خودشون رو خیس میکنن، دلیلش اینه مثلا شام غذای آبکی خورده یا مثلا تنبلی کرده برای توالت رفتن،
یا تعدادش به قول فرمای شما کمه.
بله که بله احسن. یا مثلا خدمت شما عرض کنم که خوابش سنگین بوده، امروز خیلی خسته بوده، وقتی خوابیده مثلا، خب اینا شب ادراری نیست، اینا یه مشکلات موقتیه که ایجاد میشه. باید تلاش کرد که این مشکلات برای این کودک ایجاد نشه. خب اینم نکته پیرامونه. یه نکته هم فرمودن که از خودش مثلا دفاع نمی کنه خیلی، یه گاهی اوقات ترس داره از حیوانات خانگی. خب این حالت دفاع از خود رو بچه ها اگر حضور پیدا بکنن در محیط های اجتماعی یاد می گیرن. ما بچه هایی که تو زرورق بزرگشون میکنیم نمیتونه دفاع بکنه، چون هی مادر حامیشه، پدر حامیشه، ندیده چجوری باید دفاع بکنه. ولی وقتی میره توی محیطی که بچه های همساله مثلا یکی زد، اونم یکی زدش، دفاع کرده خودش، خب یاد میگیره توی این مراحل. و توصیه میکنیم از مادر، گاهی اوقات ما ترس ها و استراب های خودمون رو به بچه هامون انتقال ندیم. مثلا یه بچه از کجا میفهمه باید از مرغ بترسه؟ اون وقتی که اولین بار میبینه. و اینه شما این بچه شاید مثلا مرغ رو تو سن یک سالگی دو سالگی تو بغلش هم بذاری بغل میکنه، ولی اولین باری که دیده مادر تا یه مرغ اومد سمتش دستشو کشید کنار یا دوید رفت اونور، بچه میفهمه باید بترسه. الگو برداری میکنن مادر. لذا یه مقداری ما باید در رفتار خودمون دقت بکنیم که این ترسا ایجاد نشه. یه مقدارم استرسمون رو به بچه‌هامون انتقال ندیم. مثلا بچه میخواد بره مهد کودک پیش دبستانی، بهش میگه مامان جون رفتی اونجا باید خیلی مراقب باشی، بچه‌ها هولت ندن، دا یه مرتبه سرت میشکنه.
فضا فکر میکنه چه خبر هست.
بله. لذا این بچه خب وقتی میره اونجا، اون صحنه‌ای رو که مادر با استراب و استرسش انتقال داده به بچه، ترس سرش ایجاد میکنه، میره کنار حیاط وای میسه، در حضور در کنار بچه‌ها قرار نمیگیره. یا مثلا بعضی پدر مادرها اینجا مامان مثلا رفتیم فلان جا، مبادا بچهشون رو بزنی، یا میدونی بابا چقدر ناراحت میشه، مبادا باشی بازی مثلا بدو بدو بکنه، یه مرتبه میفته سرش میشکنه، اون وقت جواب باباش ما چی بدیم؟ خب این وقتی میره اونجا مثلا اینم یکم که اینو میزنه میگه نکنه الان بزنمش مثلا سرش بخوره به دیوار بشکنه مامانش منو دعوا کنه. ببینیم ناخودآگاه هی میره تو لاک خودش،
یه ذهنیتی هم از خون و آمپول و دکتر بله. تو ذهنش ایجاد میکنه که دیگه
بله ترسش هم بیشتر میشه، وحشتش هم بیشتر میشه. اما این که فرمودن زیاد بوسیدن پدر و مادر، نگاه کنیم بچه هایی که بیکارن اینجوری هند، یعنی بچه هایی که بیکارن یه موقعی میخوان جلب توجه بکنن، شکل جلب توجه هاشون هم مختلفه. یه موقعی مثلا میخواد پدر مادر دارن با هم دیگه گفتگو میکنن، اینم بیکار اینجا مینه، خب بعد با مامان یا بابا صحبت کنه چجوری توجهشون رو جلب کنم. یادش میفته که اون بار که مامانش رو بوس کرد یا باباش رو بوس کرد، بابا چقدر بهش توجه کرد، میدوه میره مامان یا بابا رو میبوسه که توجه اونا رو به خودش جلب بکنه. یا بعضی بچه ها البته مادر الحمدلله دقت خوبی داشتن، فرمودن که ما میبوسیم او را بهش توجه هم میکنیم، ولی سعی بکنیم توجه ما و محبت ما به بچه ها فقط تو شکل بوسیدن نباشه. محبت یه بخشش همین هاست، نوازش کردن، بوسیدن، جملات خوب و محبت آمیز گفتنه. یه بخشش هم در کنار فرزندمون قرار بگیریم و باهاش بازی بکنیم، یعنی توجه های دیگه، کرداری به بچه هامون داشته باشیم، بازی بکنیم، او رو خدمت شما عرض کنم که سرش رو به یه چیز دیگه گرم بکنیم، گاهی اوقات همون ارتباطات کلامی، ولی ارتباطات کلامی غیر محبت آمیز، اون در جای خودش. من یه موقع شروع بکنیم، مامان مثلا داری چی کار میکنی، برای من تعریف بکن، خود اینها زمینه این رو فراهم میاره که دیگه کودک نیاز به توجه بیش از حد از جانب پدر و مادر هم نداشته باشه.
بله، بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون. دوستان عزیز شنونده، با رادیو معارف همراه هستید، برنامه پرسش و پاسخ تربیتی رو میشنوید. استاد بزرگوار حجت الاسلام تراشیون در برنامه حضور دارن و بریم سراغ سوالات شما و باسم سوال دیگر از شما و توضیحات استاد.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
یه پسر دارم 8 سالشه، خیلی حساس و زودرنجه. این پسر من یک قسمت سمت راست بدنش رو دوست داره، ولی چپ بدنش رو دوست نداره. برای این کار هزار رو رفتم که خوب باشه، مثلا طرف دست چپش هم دوست داشته باشه، دست راستش هم، پای راستش هم، پای چپش هم دوست داشته باشه. یه مدت خوب بود ولی دوباره برگشته به همون حالت. آدم متشکرم که راهنمایی کنه. بعدم یه سال دیگه بذارم 3 ماه نماز بخونه، 8 سالشه، ولی خسته میشه، کوچیکه. حالا گفتم آیا محرومش کنم یا نه، مثلا صبح که بخوابی دارشه خیلی خسته است، اگه بیدارش هم نخونم، بعض روزم که بیدارش نمیکنم میگم بذار بخوابه، انقدر گریه میکنه، انقدر ناراحت میشه. ممنون شما، راهنمایی میکنم.
بله، تشکر از شما شنونده محترم. بفرمایید استاد.
خواهش میکنم. بحث زودرنجی فرزند 8 سالشون رو طرح کردن که این آقا پسر زودرنجه. من یک نکته‌ای رو درباره زودرنجی بگم. اصلا زودرنجی یعنی چی؟ میگن نوعی تحریک پذیری سریعه. حالا اگه بخوایم یه مثالی بزنیم، مثلا این اسفنج هایی که تو آب ما میندازیم همه آب رو به خودش جذب میکنه، کودکانی هم که زودرنجن یا آدم های بزرگ هم که زودرنجن همینطوره، یعنی انگار همه غم و غصه ها رو میخوان به خودشون جذب بکنند. خب اون وقت این زودرنجیشون زمینه این رو فراهم میاره که غم و غصه هاشون زیاد باشه، گاهی اوقات عصبانیت هاشون زیاد باشه و گاهی اوقات هم ترسشون حتی زیاد باشه، یعنی تو این شکل ها جلوه میکنه. حالا ما به این مادر بزرگوار که نگران زودرنجی فرزندشون هستن و به جا هم هست، یعنی ما نباید بذاریم فرزندانمون زودرنج، حتی خود ما بزرگتر هم همینطور، یعنی این به عنوان یک به نوعی ناهنجاری رفتاری است، باید این مشکل رفتاری حل بشه. خب چی کار باید کرد؟ اولین راه اینه که باید به او بفهمونیم که با زودرنجی به جایی نمیرسه. حالا این کودک 8 ساله شاید نشه با منطق و استدلال براش بیان کرد. گاهی اوقات در قالب یک قصه، یک داستان براش شروع بکنیم. مثلا یه شخصیتی که با مشکلات میاد دست و پنجه نرم میکنه، مشکلات رو حل میکنه، یکم نه کاسه چه کنم دستش میگیره، هی غم و غصه میخوره. کدومشون میتونن مشکل رو حل کنن؟ دو تا شخصیت رو بیاریم توی قصه، یه شخصیتی که با مشکلات میره وارد نبرد میشه، جنگ میشه، مشکلات رو حل میکنه، یکی هم نه یه گوشه میشینه و نظارگره و به هیچ جایی هم نمیرسه. راهکارها رو ما در قالب همون داستان برای او بیان بکنیم. یکی دیگر از نکاتی که در درمان میتونه مؤثر باشه، تغییر نوع نگرشش به دیگرانه. یعنی ما کودکمون رو، قطعا افرادی که زود رنجن یک نوع منفی نگری هم نسبت به دیگران دارن، گاهی اوقات این منفی نگری را هم خود محیط خانواده ایجاد میکنه. مثلا مادر میشینه دائم داره اقم و قصه ها میگه، مثلا حالا بچه تو این سنم عرض کردیم کنجکاوه، توجه داره به صحبت های دیگران، میشینه مثلا مادر شروع میکنه، مثلا من نمیدونم ازدواج کردم چی شد، نمیدونم فلانجا چه مشکلاتی برام به وجود اومد. گاهی اوقات این خاطراتش همراه با گریه کردن، همراه قصه دار بودن خودش رو نشون میده به فرزند. خب این محیط محیطیه که به فرزند آسیب میده. لذا اصلا فرزندم تو این سن هی داره دقت میکنه ببینه خب مشکلات یعنی چی. نظرت این سن تو فرزندان اینه که باید فعال باشن، پر انرژی باشن، خدمت بازی بکنن، ولی میبینی دنبال غم و قصه ها. خب معلومه از یک جای انتقال پیدا کرده. لذا مادر و اطرافیان اگر یه همچون روحیه‌ای دارن باید اصلاح بکنن و به نوعی فرزندشون رو به سمت مثبت نگری هم سوق بدن که نه دنبال اون بخش پر بطری آب باشه،
بله،
نه هی اون قسمت خالی رو بهش توجه بکنه. یعنی مادر وقتی که میشینه داره یه چیز تعریف میکنه، به جای اینکه نقاط منفی پدر رو در حضور فرزند بگه، نقاط مثبت پدر رو بگه. اون وقت این بچه وقتی که پدرش رو میبینه لذت میبره. تا اینکه نه، مادر هی مثلا مشکلاتی که با پدر داشته رو حالا داره برای خواهر بزرگ تعریف میکنه، ولی این داره میشنوه. بعد باباش رو که میبینه فکر میکنه که مثلا ببین بابا چه بابایی مثلا بدی بوده. خب این قصه و زودرنجی رو درش ایجاد میکنه.
بله.
سوم، گسترش اون دامنه ارتباطات اجتماعی کودکه. ما خیلی جالبه که خیلی از مشکلات کودکان ما با اجتماعی شدنشون، ولی محیط‌های اجتماعی سالم، بله، که با فرهنگ ما، با اعتقادات ما همخوانی داشته باشه، وقتی اونا وارد این محیط‌ها میشن خیلی هم مشکلاتشون حل میشه. خیلی اجتماعی. ما حتی تو گروه‌های سنی دیگر هم میگیم مثلا یه خانومی که دائم گوشه خونه نشسته، خب این بعد از یه مدتی 10 تا مریضی از خودش در میاره، غم و غصه، افسردگی هم. ولی اگر همین خانوم وارد محیط‌هایی بشه که محیط‌های سالم و خوب باشه، ارزشی باشه، فرهنگی باشه، اعتقادی باشه، می‌بینید روحیاتش دائم تغییر می‌کنه، روحیه خوب می‌گیره. خب اینم یه نکته. نکته آخر برای درمان مشکل اول این آقا پسر خوبمون اینه که راهکارهای حل مسئله رو باید ما به کودکمون یاد بدیم، به فرزندمون یاد بدیم که این با مواجه شدن با فلان مشکل چیکار بکنه. مثلا فرزند ما، خدمت شما عرض کنم، رفته مدرسه، کلاس مثلا ایشون علل قاعده دوم ابتدایی، رفته مثلا نمره ریاضیش پایین شده، به جای اینکه بیاد تو خونه غم و غصه و اینها رو با خودش بیاره، ما بهش یاد بدیم که مادر جون، پدر جون، اب نداره، تو برای اینکه این مشکلت حل بشه پسر خوبم، باید این مثلا درست رو یه مقداری بیشتر بخونیم، بعد راهکارم بهش بدیم، مثلا برای درس ریاضی چی کار بکن تا قوی تر بشی. یعنی راهکار حل مسئله به جای اینکه فقط قصه بخوریم. بله، اینم یه نکته. اما گفتن که ظاهرا این آقا پسر طرف راست بدنش رو بیشتر از چپش دوست داره.
بله، من خیلی برام تعجب بود.
بله، البته با روحیه‌ای که حالا با همون نکته اولی که مادر بیان کرده، معلومه که این آقا پسر یه روحیه حساسی داره نسبت به مسائل و این هم نشأت گرفته از همونه. شاید دلیل این که خدمت شما عرض کنم ایشون طرف راست رو بیشتر دوست داره اصلا القاء خانواده باشه. مثلا بچه اومده سر سفره داره نهار میخوره، حالا مثلا دست چپشو مثلا کرد توی این غذا، ولی مامان جو دست چپ نباید با دست چپ غذا بخوری، یا گناه داره مثلا. حالا البته در آموزهای دینی اون داریم که مکروهه، ولی بعد قابل فهم و درک باشه برای بچه ها، بیانش بهشون بگیم، همین تأثیر میزن. مثلا مادر داشته از کوچکی لباس این بچه رو که تنش میکرده طبق آداب دینی ما هم هستا، مثلا حساسیت نشون داده، مثلا بچه اومده اول دست چپش رو بکنه، گفته مادر جون نکن دست چپ، دست راستت اول بکن. یعنی ما خودمون بها دادیم غیر مستقیم به سمت راست. البته نمیگیم این کار رو نباید کرد، ولی بیانش، القایی که میکنه همینه که این هی فکر میکنه مثلا سمت چپ بدن یه گناهی داره استفاده کردن ازه. لذا جذابیت سمت راست بدن براش چی میشه؟ بیشتر میشه. لذا سعی کنن مادر بزرگوار این القاعات رو کم بکنن، بعدم هی هم بهش نگن، چون ظاهر هم اینه که خیلی هم مادر هم روی این قضیه حساس بودن، چون بیان میکردن که ما دائم خدمت شما عرض کنم که بهش گفتیم یه مدتی خوب شده دوباره شروع شد. نه اصلا حساسیت هم نشون ندید به این قضیه، یعنی نهایتش میگه سمت راستم و بیشتر دوست دارم، چی کار اگه میخواد بکنه با سمت راست؟ بذاریم بگه. شما خیلی گذرا از این مطلب بگذرید و خیلی حساسیت روی این قضیه نشون ندید و از کنم اون تلقینات هم سعی کنید که در خانه بردارید. نکته آخری که مادر بیان کردن، فرمودن که الحمدلله این آقا پسر خوب ما از سن 8 سالگی شروع کرده به نماز خوندن. بله. یه چند ماهیه داره نماز میخونه، برای نماز صبحش مقدار سخته بلند کردنش. خب این طبیعیه، یعنی نگاه کنین گاهی اوقات برای خود ما بزرگترام همین هست، یعنی که گاهی اوقات حالا خصوصا تابستان که مثلا باید نماز زودتر خونده بشه، اذان زودتر گفته میشه، یه مقداری دشواره و خوبم هست با اینکه میبینیم فرزند ایشون انگیزه رو هم داره. مادر میگه که وقتی بیدارش نمیکنم بلند میشه ناراحت میشه که چرا من رو بیدارم. بله. ما فقط میگیم بعد یه سری راههای پیشگیرانه رو این مادر رعایت بکنه. یکی اینکه ما واقعا فرزندانمون رو زود بخوابونیم، یعنی این نباشه که مثلا ایشون ساعت 12 شب بخوابه، مثلا بخوام 6 و نیم من بلندش کنیم یا 6 صبح من بلندش کنیم برای نماز. خب سخته، خوابش کافی نیست تو این سن، ایشون باید بین 8 تا 9 ساعت بخوابه. خب ما 10 شب بخوابونیمش، 6 صبح هم بیدارش کنیم، ببینید چقدر راحت بلند میشه بدون دغدغه. نکته بعد اینه که برای بیدار کردنش هم عجله نکنیم. بعضی پدر و مادرها هستن مثلا میبینید در عرض یه دقیقه میخوان بچه‌شون رو بلند کنن. نه، بعضی از کارشناسا معتقدن که ما اگر میخوایم یه فرزندمون برای صبح بیدار بکنیم، بعد در یک طول زمان 15 دقیقه ای بیدار بکنیم، یعنی اول بریم از راه دورم، نه مثلا مامان تو آشپزخونه مثلا علی آقا پاشو مادر جون وقت نمازه، این اصلا بچه نمیفهمه بلندم بشه نمیدونه رو زمین رو آسمونه، لذا خیلی آرام کنار بسترش بریم یه نوازشش بکنیم، خیلی آرام صداش بکنیم. تو مرحله اول بیدار نشد خیلی سخت نگیم، ما بریم وضومون رو بگیریم دوباره بیایم مادر جون برای نماز نمیخوای پسرم بلند شی؟ دوباره هم دیدیم بلند نشد اب نداریم، بریم نمازمون رو بخونیم دوباره بیاییم. یعنی این 15 دقیقه تو دو سه مرحله بیاییم، بعد میبینی قشنگ چششم باز میکنه با لبخندم بلند میشه. درست. ولی با اون پیش شرطی که عرض کردم که به موقع هم بخوابه. لذا ما توصیه نمی کنیم که ایشون محروم بکنن فرزندشون رو نماز خوندن، شرایط رو باید بهبود ببخشن.
بله، بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون استاد بزرگوار جناب تراشیون. از شما دوستان عزیز هموطن هم بسیار سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. ما همچنان منتظر پیشنهادها و انتقادهای شما هستیم. ما رو راهنمایی بفرمایید از طریق 2910551 و 2 با پیشماری 0251 که در اختیار شما هست. تا فرصتی دوباره و پرسش و پاسخ دیگر، خدا نگهدار.
خدا یا دیده‌ای بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده، خدایا دیده‌ای بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده، کبیرم دستم از هر چیز خالیست، کبیرم دستم از هر چیز خالیست، دلی سرشار چون دریا به من ده، دلی سرشار چون دریا به من ده.